بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العلماء منتظری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا عرض کردیم که یکی از انفال علا قول قوی معادنه. معادن چهار قول درش دیده میشه. یکی این که مطلقا بگیم از انفال هست که ما این رو اختیار میکنیم، یکی بگیم مطلقا از انفال نیست. قول سوم این که بگیم تابع او محلش است، تابع زمینه. وقت اگر در زمین انفال باشه، یعنی در موات و اودیه و جبال که مال امام بود، معدنش هم جزء انفال. ولی اگه در ملک شخصی باشد یا در اراضی مفتوح هنوطن، معدن تابع او زمینه، دیگه جز انفال نیست. یه تفصیلی هم که بسا استفاده میشه از بعضی عبارت ها، مفسود ظاهرن جور دلالت داره، بگیم معادن باطنه جز انفال، معادن ظاهرن نه. اون وقت در معنی ظاهر و باطن کلمات مختلف است. نمیشد به ظرس قاطع بگویم که یه چیز اراده کردم. گاهی ظاهر و باطن همینطور که به ذهن میاد که اگر روی زمین باشه، مثل معدن نمک یا نفت، اگر چنانچه مثل چشمه قول بزنه خودش بیاد بالا، اینا معدن ظاهر. و اگه نه، زیر زمینه که باید بکنی بهش برسی، میشد باطه. ای یه اصطلاح بسا از مبسوط شیخ اینجور استفاده بشه، ولی در از تذکره علامه یا بعضی کتاب های دیگه و شهید در مسالک تصریح کرده که نه، ملاک ظاهر و باطن اینه که اگر چون چه او جوهر معدن خالص باشه، این معدن ظاهره. مثلا نفت، وقتی که حالا برف از کندیم و رفتیم، اما ما نفته دیگه، قاطی چیزی نیست. یا مثلا فرض بگیرید که غیر اینجوره، اما طلا و نقره همچه نیست که بکنیم بریم سری طلا و نقره، تازه به خاک یا به سنگ میرسیم که باید رفت تصفیه کرد. وقت این ولو ظاهر هم باشه، مثل کوههای آهن و مس و اینا، پیدا ظاهره، اما از باب این که محتاج به تصفیه و معالجه است، اینو بشه معدن باطن. که ملاک زیر خاک و بالا خاک بودن نی، ملاک این است که اون جوهر و او چیز معدنیش ممتاز و جدا باشد یا قاطی سنگ و خاک باشد و باید تصفیه کرد. اینم یه اصطلاحی دیگه. حالا شیخ در نهای عبارتی که خوندیم ازش دیروز استفاده می شد که معدن و جز انفال قرار میده مطلقا، ولی از مبسوط تفصیل استفاده میشه. دو تا عبارت از مبسوط اینجا نقل کردم، یکی راجع به معادن ظاهره که باطنه. قال در مبسوط جلد سوم صفحه 274 و اما المعادن فعلا ضربین ظاهرتون و باطنه، فالباطنت لها باب نذکره. میگه باطنشو بعد میگیم، یه دو سه صفحه سه چهار صفحه بعدش میگه. و اما ظاهره فهیل ما، اینجا یادتون باشه که آب را هم جز معادن حساب میکنن. معدن اینجا مرادشون یعنی یه چیز با ارزشی که از لا بلا خاک پیدا میشه که غیر جوهر خاکه و ارزش ها. آب ارزشش همه زیادتره دیگه. خب حالا بالاخره شمردن از یه آب، این هم جزء معادن شمردن. عدنه اصلش معنیش اقامه، یعنی یه چیزی که قائم باشه در یه جا و جاش اونجا باشه. یه استقر، یه زمینی هست، زمینی آبده میگیم، اینجا معدن آبه، یعنی جای آبه. یه جا میگوی جای تلاس، آبم خودش یه چیزی هست که جا داره دیگه، یه زمین آب داره یه زمین آب نداره، اون زمین آب ده معدن آب در حقیقت. بله. و اما ظاهره فهیل ما، چون آب خودش قول میزنه میاد بالا. و غیر و هم نفت، این غیر و نفت رو که شیخ وقت میگفتن اون وقتا که چانفت نمی کندن، اون وقت بعضی جاها چشمه، مثل همون چشمه غیر که عرض کردم در مسجد سلیمان هست، تو رودخونه چشمه هست توی غیر و نفت میاد بالا. بله. ما و غیر و نفت و مومیا و کبریت و ملح و ما اشبه ذلک، اینجور فهازا لا یملک بالاحیا. شیخ ظاهرش نیست که این ظاهره که میخواد بگه یعنی همینه که رو زمینه است خودش میاد بالا، میگه اینا اصلا احیا نداره. یکی نمیتونه بگه من اینجور احیا کردم مالکم، چشم آب خودش میزنه بالا، تو چیش احیا کرده؟ یا نمک، اینجا یه چشمه آب شوره میماسد میشه نمک، این میگه اصلا احیا نداره، تحجیرم نداره. حالا ایشون اینجور میگه فهازا لا یملک بل احیا، کسی مالکش نمیشد به این که بگه من احیا کردم. ولا یسیر و احدون اولا بهی به تحجیر من غیره، یکی بیاد تحجیر کنه بگه من اولا هستم، برای که تحجیر مقدمه احیاه. هر جا که چیزی احیا بردار باشه، مثل زمینی که میخوای احیا کنی، اون وقت تحجیر مقدمشه، میای سنگچینی میکنی که بعد بیای احیا کنی، سیمی خاردار میکشی که بعد بیای احیا کنی. اما چیزی که احیا نداره تحجیرم دیگه نداره، تحجیر غلطه. اگر شما اومدی دوری یه چشمه رو سنگچین کردی بگی من احقم، نه اینجور نی. ولا یسیر و احدون اولا بهی به تحجیر من غیره، ولیس سلطان ان یخته. حالا میگه امام نمیتوند اینو به یک کسی به نحو اقطاع واگذار بکنه. البته اینو ما قبول نداریم، از این که از کنم شیخ میخواد معادن ظاهره رو باطنه رو فرق بذاره، باطنه رو بعد میگه میشه هم ظاهرن، میگه ولیس سلطان یعنی امام ان یقتعه واگذار کنه به کسی. بله ناس کلهم فیه سوا یأخذون منه قدر حاجته، هر کسی میاد از این معدن نمک الاغش میره، میاد یخ نمک باهم کنه میره، از این چشمه هر کسی یخ آب میبره تو باغش مثلا. بل یجب عندنا فی حل خمس، خمسشو باعث بدین و ما بقیش دیگه مال شماست، هر چه جمع کنی ببری. ولا خلاف فی ان ذلک لا یملک، میگه که ما نزاعی نداریم، خلافی نداریم در این که ای کسی مالکش نمیشه، یعنی خودی این معدن رو مالک بشی، اگه یختش رو برداشتی بردی مالک میشی، اما معدن نمک رو بگوی مال منه، این نه مالک نمیشی. و رویه انال، حالا تقریبا میخواد دلیلش رو همین روایت پیغمبر بیاره، رویه انال ابیض ابن حمال المعربی استقطع رسول الله صلی الله علیه و آله من الماء. این روایت همین جور است که شیخ در مبسوط نقل کرده، بعد از سنن بیهقی هم نقلش میکنیم، جواهر نمیدونم کتاب غلطی کجا دستش اومده بوده، خدا رحمتش کنه. بله، ابیز ابن حمال شده همطور حنان، معربی هم شده مازنی، نمیشه حنان مازنی. و اینی ابیز ابن حمال معربیه که یه جای بوده اونجا یه معدن نمک داشته. حالا اینجا روی ان الابیز ابن حمال المعربی، معربه به همزه، استقطع رسول الله صلی الله علیه و آله ملح ماء معرب، اومد به پیغمبر اکرم گفت این نمکزار اون معرب رو به من واگذار کن. آب اونجا آب شوری بوده، نمک داشت، میگفت این نمکزار رو به من واگذار کن، خواست کاسه بکنه نمک ها رو ببره بفروش. فروه یعنه اخطعه، یه روایت داره که پیغمبر این رو به نحوه اخطاء بهش داد. ما بعد روایت ها رو از سنن بیهقی او آخر نقل میکنیم، حالا اینجا مبسوط شیخ. فروه یعنه اخطعه، یه روایت داره که پیغمبر این رو بهش به عنوان واگذار داد، گفت باشید این معدن مات. و روه یعنه اراد ان یخطعه، یه روایت یه داره پیغمبر میخواست بهش بده. بعد یه کسی اونجا گفت میدونی چیزی داری بهش میده؟ خیال نکن که این یه چیز زحمت داری، یسو نهر آبه از چشمه بیرون میاد میماسه. من تو همین زمینای قوم یه جای دیدم یه چشمه بود میمه نمک میجو، گفت یه آبی جاریه بی زحمت میاد نمک میشه، اینو دارد میخواد ازت بگیرد انحصاری. خلاصه فقال الرجل، یه مرده به پیغمبر گفت و قیل انه الاقرع ابن حابس، بعضی گفتن او شخص اقرع ابن حابس بود. گفت اتدری یا رسول الله من لذی تقت او، میدونه چی داری به نحوه واگذاری بهش میده؟ انما هو الماء العد، یه آب جاریه، عد یعنی هم آب جاری، آب کثیر جاری، یه چشمه خودش میاد بیرون، این داره هم تو مفت و مناسب میخواد این چشمه رو در انحصار خودش بگیره. انما هو الماء العد یعنی آب جاریه. قال فلا اذن، پیغمبر فهم نه پس اینجوریست، نه هر کس بیاد اینجا اولاغش برونت بیاد یخت نمک باکونه بره، این که یه چشمه بی زحمه همه شمال تو باشد ای نخ فلا اذن. بالاخره ای عبارت شیخ در معادن ظاهره فرمودن اقطاع یعنی واگذاری، همین کار که ناصرالدین شاه با دارسی کرد معدن نفت رو واگذار کرد بهش، این بهش میگن اقطاع. این گفت نه معدن ظاهره نمیشه اقطاع بکن. و قال فیه یعنی در مبسوط جلد 3 صفحه 277، او 274 بود، این 277 3 صفحه بعد از او، فل معادن الباطنه، در معادن باطنه شیخ میگه و اما المعادن الباطنه مثل الذهب و الفضه و النحاس و الرصاص، یعنی قلب، نحاس یعنی مس، رصاص هم یعنی قلب، سرب و قلب، و حجارت البرام، برام جمع برمس یعنی دیکسنگی، او مشهد یک کوسنگی داشت که دیکسنگی درست میکردن ازش، سنگ خلاصه دیک، حجارت البرام و غیرها، مما یکون فی بطون الارض و الجبال، در باطن زمین و کوه هاست، باید بکنن تا بهش برسن. معلوم شد کوسنگی مشهد او روز توجه نبوده، جاهایی دیگه که سنگار باید لازم این در آره. ولا یظهر الا بالعمل فیها، چیزایی که باید درش کار بکنی، ول معونت علیها خرج بکنی. همچه این عبارتش غیر جو احتماله اینه که اینی که ذهب و فضه و نحاس و اینا میگیم باطنه، یه جا میگه فی بطون الارض و الجبال، این ظاهرش یعنی این لازمین، اما بعد میگه ولا یظهر الا بالعمل فیها و المعونه علیها. خب البته اونی که لازمینه باید کار بکنی، اما گاز گاز روزی میگم هست بالاخره باید کار کرد، ورداری برینی طلا رو باید رفت تصفیه کرد. بله در اینجور چیزا میگه فهل توم لکوبل احیا املا، یه کسی میتونه بگه من معدن رو احیا کردم، من اومدم چاه نفت رو کندم به نفت رسیده، خب پس مال من، احیا کردم، احیا و کل شعیر به حسب احیای زمین به این ساختمون بسازی، احیای معدن به این است که بری بکنی برسی به معدنش، زغال سنگی که لازمینه بکنی برسی بهش. فهل تم لکو بل احیا املا بیلا فیه قولان، شیخ میگه درش دو قول هست، احدهما انه یملک، میگه بله ای احیاه و انسان مالک میشه، و هو صحیح اندنا، این ظاهر اندنا تقریبا یه نحوه اجماع میرسونه که انه در معادن باطنه پس میشه یک اسم مالک بشه، و ثانی لا یملک، عرض کردم اونی که ور میداری میبری بحث نیست، و یه بار نبه که من بار کردم وردم تو شهر اون دیگه مال منه مسلم، اون حیازته، برای فرضم از مباهات باشد اون حیازت مباهات شده، بس سر خود معدنه، یه کسی بیاد معدن رو چهار دیواری بکشه بگه من تحجیرش کردم، بعدم درش بیاره بیا من احیاش کردم، این بحثه. میگه به حوث صحیح اندن و ثانی قول دوم لا یملک، چرا لا یملک؟ گفتن لأنه لا خلاف انه لا یجوز و بیعو، برای که معدن رو که نمیشد بفروشید یک کسی، وقتی که نمیشه پس معلوم شه مالک نی، شیخ میفرمون ما قبول نداریم، میشدم بفروشه، وقتی که من اومدم یه معدن رو کندم رسیدم به مخزنش بعد واگذار میکنم به دیگری میفروشم. این اسم اینا گفتن لا یجوز و بیعو فلو ملک لجاز بیعو، اگه انسان مالک میشد میشد بفروشید، نه حالا مصالحش میکنیم، شیخ میفرمه حالا یه جایی معلوم باشه، معلوم است اینقدر نفت دارد مثلا، شیخ میگه و اندنا یجوز و بیعو، نزد ما نخه بیعش هم جایزه، انسان به احیا مالک میشه بعد میتونه دم بفروشه. فاذا ثبت انها تملک بل احیا، ما که میگیم مالک میشه معادن رو باطن انسان به احیا، فإن إحياءه أن يبلغ نيله، برسی به اون محل او جوهرش، نیل یعنی اونجاییش که مرکزی است که میرسی بهش و دیگه حالا تلاش در اومده نفتش در اومده، و ما دون البلوغ، اگه نرسیده اومدی مثلا فرض بگیری این بیابونو براندازی کردی دیدی اینجا آب داره نفت داره، میخوای بری مثلا فرض بگیری زغ وسیله بیاری برای اینکه کس نگه سنگ چین میکنی، این میشه تحجیر، تحجیرش هم مانعی نداره، و ما دون البلوغ یعنی نرسیده به اون مخزن تحجیر است، فهو تحجیر و لیس به احیا، فیسیر اولا بهی، من که تحجیر میکنم من اولا هستم، البته فرق نمی کنه چه بکنی چه نه، همین که اومدم تحقیقم کنم باز تحجیر دارم، زمین مواد رو من تحجیر میکنم برم مقدمات احیا و فراهم کنم، اونم میشه آقا جون، هر دوشه بکنی یختم نرسد بازم تحجیره، ولیس به احیا فیسیر و اولا بهی مثل مواد، و یجوز لسلطان اق آه. حالا در مواد در ظاهر فرمود سلطان نمیتوند اقطاع کنه، در اینجا میگه سلطان یعنی امام میتوند واگذار کنه، لأنه یملکه عندنا، نزد ما شیعه امام مالکه معادن باطنه، پس از عبارت مبسوط به قاعده دست میاد که شیخ در معادن ظاهره فرمود سلطان نمیتونه اقطاع بکنه، در اینجا میگه سلطان میتونه اقطاع کنه، لعنه اون یملکه، یعنی سلطان مالکه، معناش یعنی همون امام مالکه، همون انفال میشه.
کشفش کرده یا نکرده؟
کی؟
اگر کشفش کرده مال همون کسی که
نه کشف نکرده مال امامه، اقطاع میکنیم قبلش. قبلش میگه این معدن نفت رو واگذار کردیم به شما برای که مال امام مسلمین، این همونی که ما میگفتیم از اموال عامه است. اگه کشف کرد و در آورد انسان احیا کرده، مثل زمین احیا کرده، ملک شخصی میشه. این اما کشف نکرده مال امام مسلمینه. معدوم کجا بود؟ ارزش دارسی پس اومد اینجا پول برای چی دا؟ آمد یه همون کس در نیورده بود که میگه این مرکز اینه، میاد پول میده و واگذار میشه بهش، امتیازشو میگیرد، اقتا همون حق الامتیازه. ببینین لعنهو یملکهو اندنا، این دنا ظاهرش نیست که میخواد اتفاقی شیعه بشه بگه که در معادن باطن مال امامه. اینجا من نوشتم عقول و ظاهر و کلامه الاخیر ان نكون المعادن الباطن للامام متفق عليه عندنا، چون هم خب یه متفق چون عندنا میگه و یملک هم باز گفت عندنا. پس شیخ فرق گذاشت در مفسود بین معادن ظاهره و باطنه. یه معدن خاک سرخ یا شن که تو رودخونه میان، اینو نمیشه بیاد واگذار کنی حالا رو حرف مفسود، هر کس میخواد الاغش برنه بیاد شن ببره، این اخطائش جایز نی و الناس فیها شرع، ملک امام نیست. اما معادن باطنه مال امام مسلمینه، میتونه واگذار کنه، حق الامتیازش به کسی بده. تفصیل شیخ اینه. و فی شرایع، محقق در شرایع در همون کتاب احیای مواتش صفحه 796، این شرایعی که ما داریم چاپ زیاد شده، شرایع همون کتاب احیای موات، نگاه کن آقا، از طرف رابع فی المعادن ظاهره و هی التی لا تفتقر الى اظهار، میگه معادن ظاهره اونیست که لازم نیست اظهارش کنی، خودش ظاهره، کل ملح و نفت و القار. این نفت و قار هست که ادم اون روزا چانی میکندن برا نفت، همطور مثل چشمه در میمده. میگه لا تملک بل احیا، اینا کسی مالک به احیا نمیشه. بعضی کلمات دارن نسبت که احیا نداره، سالبه به انتفاع موضوعه. احیا این است که مرده باشه زندش کنی، ای خودش زنده هست. لا تملک بل احیا ولا یختص به المحجر، یک کس بیاد تحجیر کنه بگه من مقدمه بر دیگرانم، اینجور نیست. بعد میگه وفی جواز اقطاع سلطان المعادن والمیاه ترددون، محقق در شرایع در این که معادن جزء انفال باشه تردید داره، چه ظاهره چه باطنه، این عبارت مطلق هم هست. وفی جواز اقطاع سلطان، مراد به سلطان یعنی همون امام عادل، المعادن و المیاه ترددون، میاه هم جز معادن میدونند و منطقه اینجا ذکر خاص بعد از عام کرده. حالا ما بعد یه بحثی راجع به میاه به طور کلی ناچاریم بکنیم، میاهو به خصوص چون مورد ابتلاست. اما حالا اینجا منظور این است که هم شیخ در مبسوط و هم محقق در شرایع میاهو با معادن با هم ذکر کرد. در حقیقت یه چیزیست، یه جوهریست غیر زمین که با ارزشه، یا من با ارزشه دیگه. و فی جواز اقطاع سلطان، یعنی واگذار بکنه حق الامتیازشو به کسی بده، معادن و میاه را ترددون. بعد یکی میگه خب شاید مثلا فرض بگیری صاحب جواهر میگه نیمشه ده امتیازش بده، اما خود امام مخصوص به خودشه، میگه نه اصلا مال امام بودنش ما گیر داریم، چون ایشون میخواد بیاد زنوال عمومی است و مال امام نیست. و کذاف اختصاص المقتع بها، یعنی اون که میخواد اقطاع کنه که امام اصلا مخصوص به امام باشه، ما اصلا اینو قبول نداریم، گیر داریم، خلاصه یعنی جز انفال نیست. و من سبق الیها فله اخذ حاجته، هر که سبقت بگیره به چشمه ای، به معدن ظاهری، معدن نمکی چیزی به اندازه حاجتش، مثلا معدن شنه، نمیدونم از این گل سرشوره، گل رخشوره، اینا میتونه به اندازه حاجتش بردارد بره. خب وقت بعد حالا یه تیکه عبارت محقق ما انداختیم اینجا، بعد یه عبارت رو داره میگه و من فقهاءنا من یخص المعادن بالامام علیه السلام، علیه السلام هم داره. بعضی از فقهای ما کسانی هستن که معادن رو مخصوص به امام میکنن، فهیه اندهو من الانفال، ای باز نداره معادن ظاهره یا باطنه، مطلق رو دارد میگه. خب در آخر چرا عبارت مبسوط تفصیل داد، اما اینجا مطلقه. و من فقهاءنا، ما که البته به قول و عقیده ما هر دوش جز انفاله، میگه و من فقهاءنا بعضی از فقهای ما من یخص المعادن بالامام علیه السلام فهیه عنده من الانفال و علی هذا لا یملک ما ظهر منها و ما بطن، اگه جز انفال باشه کسی نمیتونه بیاد این معدن مال من، بلکه مال امام، مال تو نیست. لا یملک ما ظهر منها و ما بطن. اگه یک کس بگه خب تملک میکنی، مثل زمین مال امامه، زمین مواد که مسلم مال امامه، ما بعد بیایم احیا میکنیم، تملک میکنیم به احیا، میگه او وقت باید بگویم اذن امام میخواد، همطور که احیا زمین به اذن امام باید باشد، اینجا باید بگوی اذن امام میخواد. ولو صحه تملکها بالاحیا، اگه صحیح باشد یک کسی بگه خب درست از اول من کسی نیست، اما تملک میکنیم به احیا، میام احیایش میکنیم، لازم من قوله اشتراط و اذن الامام، لازمه یه حرف شخص نیست که، پس اگه کسی میخواد معدنی رو ازش استفاده کنه اذن امام میخواد، چنانچه زمین مواد رو اگه بخوای احیا کنی اذن امام میخواد، این لازمش اشتراط و اذن الامام. و کل ذالک لم یثبت، میگه ما اینا برامون ثابت نشده که جز انفال باشد و مال امام باشد و اقطاع بشد بکنی و اجازه امام بخواد و نخه. الناس فیها شرع اون سوا، هر کسی میتونه دلاغش برونه برد وردونه دو بره، دعوان شد میزنن هر کدوم زور اومد میبره. و کل ذالک لم یثبت، قاعدش بود محقق این قسمت اقطاع و این که جزء انفال هست، نه اینا رو میذاش آخر میگفت، اینا رو وسط معادن و ظاهره و باطنه گفته، یعنی دنبال معادن ظاهره این حرفا رو زده، اما مرادش مطلقه. بعد یه عبارتی باز ما انداختیم، وقت میگه والمعادن الباطنه هی التي لا تظهر الا بالعمل كمعادن الذهب والفضه والنحاس فهیه توم لکو بله، یا ای کسی احیا کرد میگه اینجا مالک میشه در معادن باطنه، بلکه احیا داره، من احیا ارزن، نم احیا ارز در حقیقه. و یجوز للامام اقطاعها، میگه امام میتونه واگذار کنه به کسی قبل ان توم لک، قبل از اینکه یک کسی مالک بشه بده. و حقیقت و احیائها ان یبلغ نیلها، حقیقت احیاء اینست که برسی به اون مخزن،
همه عبارت شرایعی که به هم میریزی بایست بگیم ایشون هم مثل همون تفصیل مبسوط رو گفته که اونجا که میگه من فقه های نامن یخص المعادن بل امام فهیه انده من الانفال، مربوط به معادن ظاهره باشه، وسط هم ذکر کرده. اما ای آخر که میگه که یجوز الامام اخطاؤها، خب پس معلوم شد که جز انفال است که امام اخطاء میکنه، ولو تصریح نکرده. اونجا شیخ در مبسوط گفت و یجوز لسلطان اخطاؤه لعنهو یعملکهو اندنا، او یعملکهو رو شیخ گفت، اینجا نگفته. حالا علایی حاله آخه نه ببین آخه اینجوری پچر اینجوری گفت و من فقه ها اینا من یخص المعادنه به الامام، میگه بگیم علف لام المعادن یعنی معادن ظاهره، بله بله خلاف ظاهر بوده، خود عبارت خوش نی خلاصه قاعدش بود، میگه و من فقه ها اینا من یخص المعادنه ظاهره به الامام. خب حالا بله بالاخره این عبارت شرایم یه رهوه تفسیرش بسا استفاده بشه که بین ظاهره و باطنه در جهت اینکه از انفال باشد یا نباشه. حالا عبارت تذکره و فی احیاء الموات من تذکره، جلد دوم تذکره است، ما صفحه شماری نکردیم، جلد اول شما صفحه شماری کنیم، دومش صفحه شماری شما نکردیم. حالا نگاه کنن آقا جون، در احیاء الموات تذکره ما ملخصه، عبارتش خیلی زیاده، من تلخیص کردم، اما تلخیص به اینجور عبارت ها که من میخونم همش مال ایشونه، لابلای تیکه ها رو ما انداختیم، مثل ما ملخصه مع حفظ الفاظه، الفاظ تذکره رو حفظ کرده. میگه المعادن هی المواضع التي خصها الله تعالی به ابداع شیء من الجواهر المطلوبه فیها، یه زمینی که یه امتیازی دارد، خدا یه جوهر مطلوبی درش قرار داده، طلا، نقره، نفت، آب، آبم بزنین، و هیه اما ظاهرتون و اما باطنه. بعد میگه فز ظاهره اند اکثر علماء اینا من الانفال، اول ظاهره رو میگه بعد باطنه رو، میگه ظاهره نزد اکثر علماء ما جز انفاله، یختص و به حل امام خواسته، مخصوص امامه.
این
عکس نه عکس اون رو یکی رو بعد اونم میگه. حالا اینجا میگه که اکثر اینجا گفت و قال بعضهم ان الناس فیها شرع سوا، بعضی ها گفتن که مردم درش مساوی هست و هو قول العامه، که اهل سنت گفتن که مال امام نیست و هر که هر کی هر کی به هر چی میخواد برداره بره. بعد حالا این تفسیری که ایشون داره ظاهره و باطنه رو که معنا میکنه همونی که ظاهره اونیست که بی درد سر دست میاد، باطنه اونیست که باید روش کار کرد، ای میخواد زیر زمین میخواد رو زمین، اینه شد یه علامه. میگه که والمراد به ظاهره ما یبدو جوهرها من غیر عمل، ظاهره اونیست که جوهر ذاتش بدون کار به دست میاد، و انما السعی والعمل لتحصیله، اگه کارم بکنی برای اینست که به دست بیاری، اما سهلن و اما متعبن، یا آسون دست میاد یا نه پدر آدم هم در میاره، چاه نفتا بکنی برسی به ته، یا چاه آب بکنی برسی به آب، مشکله. اما بالاخره آب که در میاد، آب دیگه تصفیه نیم خواهد، آب آبه، مثل طلا نیست که بخواد بریم تازه بریم مثلا ذوبش کنیم و طلا واشو بگیریم. این اسم میگه که اما سهلا و اما متعبا، انسانو به تعب هم بندازه، ولا یفتقر الى اظهار، احتیاج ندارد بخوای ظاهرش کنی یا تخلیصش کنی، کلمه لحه و نفت و القار. ایشون میگه که فهازهی لا یملکها احد بالاحیاء والعماره، کسی نمیتونه بگه من اینو احیا کردم، برای که ای یه چیزی ظاهریه خودش، حالا ولو به طعب هم بندازد انسان، حالا این فرماشه ایشون است، ما اینو قبول نداریم. فهمید که فهازهی لایم، ببینید من خلاصه آب سر سردلتون بیریزم، این کلمه معادن ظاهره و باطنه تو روایات نیست، تو کلمات اهل سنت بوده و اینم اون روایتی که از پیغمبر اشاره کردیم راجع به معدن نمک که گفت این آب سفوری میماسد، فرمود فلائزم اهل سنت از اینجا خواستن بگن معادن ظاهره و باطنه فرق میکنه، ظاهره رو نمیشد به کسی واگذار کرد، باطنه رو میشه دیگه. این ظاهره و باطنه تو کلمات سنت بوده، بعد تو فقه شیعه اومده، روایتی برش نداریم. این که شما از این وحشت کنید بگوید ای حالا آیا ظاهر است یا باطنه، عذابی گیریم کلمات مختلف، آیا ظاهره چی چیه باطنه چی چیه، بعضی بزرگان تعقیب کردن، اینا هم به نظر من همه سر بی صاحب تا رشیدنه، برای که در فقه شیعه یعنی در روایات شیعه همچی چیزی نیست. و ما اونی که داریم معادن جز انفاله، امام مطلقا میتونه واگذار بکنه، این خلاصه اونی که تا آخر ما میخوام بگیم اینه. مثلا حالا یه تفصیل آقایون رو داریم میخونیم، ببینید میگه که فهازهی یعنی این معادن ظاهره لا یملکها احد بالاحیاء والعماره، احیا نداره، و این اراد به هن نیل، ولو این که بخواد برسد بکند برسد به او، یعنی معدن نفت با این که باید بکنی بری تا نمیشد به کسی واگذار که احیا کنه. اجماع، این اجماع اما قبول نداریم، این اجماعی است که حالا کلمات آقایون گفتن نو. ولا یختص بها به تحجیر معادن ظاهره، کسی به واسه تحجیر مالک نمیشه. و هل یجوز لل امام اقطاعها، میتونه معادن ظاهره رو امام به کسی واگذار کنه؟ منع العامه منه، اهل سنت گفتن نمیشه، واسه همون روایت پیغمبر که گفت ما عده گفت فلائزم. ایشون میگه و یحتمل عندی جواز و ان یقطع از سلطان المعادن اذا لم یتضرر به المسلمون، معادن ظاهره می باشد امام میشد واگذار کنه. و علا ما قاله بعض علماء اینا من انها مختصتون بل امام یجوز له اقطاعها، میگه اما بعضی که گفتن از انفاله دیگه قطعا میشد واگذار کرد. ایمالی معادن ظاهره، بعد میگه المعادن الباطنه و هی التي لا تظهر الا بالعمل ولا يوصل اليها الا بعد المعالجه والمعونه عليها. همچی میخواد بگه چیزایی که روش کار باید کرد تا خالصش کرد، که معادن ذهب و الفضه و الحديد. اون وقت حالا بعد میگه این معادن باطنه، یعنی اونی که محتاج به تصفیه است، این میگه دو قسمه، یا رو زمین یا زیر زمین. اینجاست که علامه ملاک ظاهره و باطنه رو اول این میگیره که جوهرش خالص باشه یا نه قاطی خاک و سنگ باشه. او وقت بعد میگه این فل معادن الباطنه، حالا همین معادن باطنه ای که باید تخلیص کرد و عمل کرد، اما انتکونه ظاهره اولا، یا رو زمین است یا لازمین. اگه رو زمین باشه میگه خب این هم مثل همون معدن نمک میمونه، شما چرا بیای از کو سنگ مثلا مس بکنی؟ خب من هم یختش میکنم میرم مثلا فرمی زوبش میکنم. میگه که فل معادن الباطنه اما انتکونه ظاهره اولا، فا این کانت ظاهره لم یملک بالاحیاء ایزن، کو ظاهره دیگه احیا نمیخواد، و یکونو لل امام عند بعض علمائنا لا یجوز لعهد التصرف فیها الا باذنه و عند الباقی تکونو لجمیع المسلمین لان الناس فیها شرع، محل خلاف است که آیا جز انفال یا نه. و ان لم تکون ظاهره، اما اگه ظاهر نی، روزیمین نی، بل انما تظهر بالانفاق علیها والعمل فیها فهی للامام ایذن عند بعض علمائنا ولا تملک بالاحیاء الا باذنه و عند الباقین انها لجمیع من سبق الیها و احیاها. به نظر میاد عبارت علامه در تذکره همچی مخت مغشوش باشه، خلاصه یه ظاهره و باطنه ای که دیگران گفتند آقایون هم وردن تو فر، بعد ظاهره و باطنه باز اومد باطنه رو باز ظاهره و باطنهش کرد و گای میگد یجوز و احیاها، گای میگد نیمشد، اگه از انفال باشه میشه، اگه نباشه نیمشه، خلاصه این ور اون ور میندازد مسئله رو. تا این هم احیا داره، این هم احیا داره. آقا کارخونه ذوب مس باید درست کرد تا بیای کوههای مس رو آبش کنی، همه کس که نمیتونه بکنه، این هم یه نحوه احیاه. احیا و کلش همه بس سنگا رو بکنی بری تو کارخونه ذوبش کنی احیا نی. ببین آقا، ببینی اجازه بفرمایید، برای اینکه طول نکشه من اینجا ارجاع کنم. عبارت تذکره رو ما نقل کردیم، اینجا ما نوشتیم وراج فی حکم المعادن و تفصیل بین ظاهره و الباطن منها و الاقوال فیها المغنی لابن قدامه ایزن جلد 6 صفحه 156. هر کی میخواد برید اونجا نگاه کنه، مغنی ابن قدامه ظاهره و باطنه و مغنی ابن قدامه پیش علامه بوده در تذکره و منتها، علامه از این کتاب ظاهرا استفاده میکرده. اینجا ما نوشتیم که تفصیل بین ظاهره و باطنه و اینا به مغنی نگاه کنید، جلد ششم صفحه 156. اینم عبارت تذکره علامه. یه عبارت کوچولو هم از سرائر ما نقل کردیم و دیگه عبارت دیگه نداریم. سرائر او ظاهره و باطنه شما نخواسته میگه، نه اینکه سرائر تفصیل داده بین اینکه معدن در زمین انفال باشه، میگه جز انفاله، و اگر در زمین شخصی باشد یا مفتوحن وطن تابع زمین. خلاصه این تفصیل رو یه عبارت میگه. سرائر صفحه 116 در باب انفال، فی اداد الانفال قال، اینجوری میگه و المعادن التي، انفالو که میشماره یکیش میگه و المعادن التي فی بطون الاودیه التي هي ملكه. از جمله انفال معادنی است که در بطون اودیه است، بطن وادی، که بطن وادی گفتیم جز انفال اسمال امامه، و کذالک رؤوس الجبال، یعنی معدنی که در رؤوس الجبال باشه که مال امامه. فاما ما کان من ذلک فی ارض المسلمین و ید مسلم علیه فلا یستحقه علیه السلام. اما اونی که در زمین مسلمان، مراد زمین شخصیه، یعنی معدنی که در زمین شخص شماست، این دیگه مال امام نی، مال خود شماست، فلا یستحقو، یا علیه السلام هم داره. بل ذالکه، اینجا ما به نظرمون این ذالکه غلط است، کذالکه بوده، لذا ما یه پرانتز زدیم توش نوشتیم کذالک زا، یعنی ظاهر اینه. عبارت سرائری که یه چوب که بیشتر نخورده، بل ذالکه به جاش بل کذالکه باید باشه، بل کذالک ف فی الارض المفتتحه عن وطن، یعنی در زمین مفتوح و عن وطن هم باز مال امام نیست، اونم تابع زمینه. پس نتیجهش این میشه که انفال مطلقا تابع زمینه. اگه در اراضی انفال مثل بطون اودیا و جبال و عرض مواد مال امامه، اگه در زمین ملک شخصی اشخاصه مال اشخاصه، اگه در مفتوح و عن وطنه که مال انوان مسلمینه، معدنش هم مال انوان مسلمینه. نه بل ذالک فل ارض المفتتح عن وطن، بل هنه همچنین، بل کذالک فل ارض المفتتح عن وطن، یعنی اینم باز ملک امام نی. خیلی خوب، حالا ببینید، حالا ما خواستیم عبارت رو درست کنیم و الا تو مطالعه شما گیر نکنی، این ذالک زارن کذالک باشه. خیلی اینا عباراتی است که ما اینجا از بزرگان نقل کردیم. حالا معنی ظاهره و باطنه رو اجمالا یه چند خطی ما اشاره کردیم که دیگه میذارم میمونه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
ما از عبارت علامه در تذکره معلوم میشه